اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون در آب مروارید کاتاراکت می باشد. آب مروارید یا کاتاراکت بیماری است که عدسی چشم تار و کدر می شود، چون در حالت طبیعی عدسی چشم کاملا شفاف است. آب مروارید در افراد مسن شایعه و عللی که سبب ایجاد آب مروارید می شود متعدد است. مثلا بیماری های قندی، دیابتی ها، چه نوع یک، چه نوع دو، چه دیابت بیمزه و چه دیابت شیرین، یکی از عوارضش آب مرواریده در طول زمان. به مصرف بعضی از داروها ایجاد آب مروارید میکنه. در معرض نور شدید قرار گرفتن، چه اشعه ماورای بنفش خورشید، چه اشعه ماورای بنفش زیاد مستمر لامپ های مهتابی و چه جوشکاری با الکترود آهن آلات، اینها در طول زمان آب مروارید میاره. سوخت‌های فسیلی بالاخص سوخت برگ و سوخت چوب هم سرطان ریه میاره در طول زمان و هم تاری عدسی چشم می آورد. صدماتی که در اثر حرکات شدید مثل کاراته، کنگفو، ساواته، بوکس چینی و یا در اثر تصادفات پیش می آید سبب آب مروارید می شود. یا بخارات مسموم ناشی از استون، آمونیاک، دوخته روغن موتور، روغن واسکازین و مانند اینها و همچنین دود ناشی از سیملحیم در نصب تجهیزات صفحات الکترونیکی و مانند اینها آسیب‌هایی به عدسی چشم می‌زند. و یکی از عوامل ایجاد کننده آب مروارید است. گاهی آب مروارید مادرزادی نوزادان است، یعنی عامل ارثی ژنتیکیه. کسایی که دچار کاتاراکت یا آب مروارید هستند با تاری در دید و اختلال در بینایی مواجه هستند. در پزشکی جدید جراحی کارنت عدسی کدر شده رو با عمل جراحی بیرون آورده و عدسی خاص پلاستیکی به جای آن می‌گذارند. متخصصین و جراحان چشم از فوق تخصص‌های شبکیه چشم و فوق تخصص‌های قرنیه چشم نیز این کار را انجام می‌دهند. گاهی شخص بیماری مگس پران و بیماری مگسک دارد و این به خاطر زجاجیه‌ای است که از مردمک چشم جدا شده که اگر به شبکیه بخورد شبکیه را سوراخ می‌کند. در جراحی لیزیک در افراد 18 تا 20 سال که انجام می‌شود این عیوب انکساری درمان می شود. گاهی بعضیا ژنتیکن قوز چشم یعنی قوز قرنیه چشم دارن که 7% این قوزها ژنتیکی می باشد، ولی 93% قوزهای چشمی به علت عمل و رفتار بد مردمان است، یعنی مربوط به مالیدن زیاد چشم به خاطر خارش چشم و آلرژی چشم است که چشم خودشون دچار قوز قرنیه می شود. بعضی ها هم به خاطر رفتارهای منفی و پرستیژهای کاذب استفاده می کنند از لنزهای تماسی که عارضه دار هست، عوارض سوئی دارد، و حتی لنزهای رنگی که بعضی از زنان و مردان استفاده می کنند مخصوصاً بازیگران فیلم ها و سریال ها، لنزهای رنگی که در چشم خود میگذارن 10 برابر عارضه اش بیشتر از لنزهای تماسی است. به تاریخ 17/2/1386 بیمارستان فوق تخصصی چشم به نام بیمارستان نور که بیمارستان خصوصی در شهر تهران از کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد افتتاح شد، که افتتاح این بیمارستان فوق تخصصی چشم به توسط آیت الله رفسنجانی انجام شد. بعضی افراد هستند که دارای پوست چرب می باشن و اونهایی که چربی پوستشان بیشتر است چرب شدن لب پلک های چشمشان نیز بیشتر است. گرچه کف دست ها و کف پاها غدد چربی ندارد ولی اطراف ناخن ها در دست و پا و اطراف پلک چشم جای مژه ها غدد چربی آن بسیار کم است. غدد چربیش کمه. لذا کسانی که از پوست چرب بیشتری برخوردارن دچار چرب شدن لب پلک های چشم خود می شوند، که به مدت 2 هفته اگر هر روز 5 الی 10 دقیقه کمپرس آب داغ و تخم مرغ آبپز داغ که با پوسته است و بدن طاقت این گرما را دارد روی پلکای خود گذاشته، همچنین انگشتان تمیز خود را با شامپوی بچه آغشته کرده و بر این قسمت لب پلکای چشم گذارده شود و کشیده شود و با آب شسته شود به مدت زمان بسیار کم، معمولا تا 2 هفته لب پلکای چشم که از چربی زیاد انباشته شده درمان می شود. اگر به مدت 2 هفته درمان نشد نیاز به دارو شیمیایی هست با تجویز متخصص چشم و یا فوق تخصص چشم. خود درمانی کسی نکند. خود درمانی آسیب رسیدگی به فرد و اعضایش را بیشتر می کند. خود درمانی کار مشهور غلطی هست که هم خلاف علمه، هم خلاف عقله، هم خلاف دینه. باید به متخصص حاذق، متخصص متعهد مراجعه کرد در هر بیماری و راهکار صحیح و عملکرد صحیح را از او خواست و به اون درخواست و عملکرد صحیح عمل کرد. در مصرف دارو هم نباید خود درمانی کرد. مقدار مصرف صحیح آن در زمان خاص با فاصله زمانی خاص در دوزج خاص را هم باید متخصص متعهد گوش زده به بیمار کند و بیمار هم اطاعت کامل کند تا در کمترین زمان با کمترین هزینه بیماری بهبود یابد. یکی دیگه از مسائلی که در بحث بیماری ها مطرح است بحث فوق تخصص های مختلف در شاخه های مختلف علوم پزشکی است که الحمدلله در کشور ما از این فوق تخصص های در هر رشته مخصوصا شاخه های علوم پزشکی الحمدلله رب العالمین به مقدار قابل توجهی موجود است. فوق تخصص هایی هم ما داریم از این بزرگواران مانند دکتر ثاقبی مدیر گروه طب سنتی و رئیس دانشکده طب سنتی در مشهد و همچنین فوق تخصص نفرولوژی می باشد. دکتر متخصص متعهد یا مثلا دکتر خاکشور متخصص چشم و جراح و فوق تخصص قرنیه یا دکتر محمد ربیب متخصص چشم و جراح و فوق تخصص قرنیه که در بیمارستان خاتم الانبیا در چهارراه ابو طالب مشهد بیمارستان فوق تخصصی چشم خاتم الانبیا می باشن. و مطب شخصی دکتر خاکشور در سراح جمع ساختمان پزشکان طبقه دوم می باشد. دکتر ثاقبی متخصص متعهد نیست در ساختمان دانشکده پزشکی قبل از فلکه تقی آباد دست چپ می باشد. یکی از مباحثی که مطرح است در بحث بیماری ها از رسته بیماری های گوارشی بیماری آپاندیسیت می باشد. بنا بود یه مختصری برای شما آقایان طلاب عزیز و دانشجویان عزیز بر اساس ترتیب حروف الفبایی یه مختصری از بیماری ها را توضیح دهم. بیماری آپاندیسیت وقتی که آپاندیس ملتهب شود اصطلاح پزشکی و آن آپاندیسیت گویم، ایت یعنی بیماری التهابی، آپاندیس هم که آپاندیس بیماری التهابی آپاندیس که با آن آپاندیسیت گویند. در سنین بین 10 تا 30 سالگی شیوع این بیماری بیشتر است. احتمال عقلی و عرفی آن که در هر سنی این بیماری رخ دهد وجود دارد. با این حال در 2 سال اول زندگی فرد خوشبختانه این بیماری غالبا دیده نمی شود و یا به ندرت دیده می شود. آپاندیسیت یک بیماری وخیم است. اگر دردهای دور ناف و طرف راست قسمت تا خوردن ران پا قسمت شکم، اگر این 2 قسمت اطراف ناف و اطراف دست راست بدن به طرف استخون لگن، این نرمه کنار هنگامی که پاتون تا میکنید، این چند بار درد بگیره این 2 قسمت، خیلی احتمال قوی آپاندیسیت است. پزشکی جدید وقتی آپاندیس را ملتهب و عفونی دید معمولا میگویند نیاز به جراحی هست و جراحی میکنند و آپاندیس را در میآورند. چون از باب امکان عرف خاص پزشکی دستگاه گوارش در پزشکی جدید در اصول طب داخلی هاریسون جلد 2 مربوط به بیماری های دستگاه گوارش کبد و صفرا، معمولا اینها به امکان عرف خاص پزشکی گویند که پس از چند ساعت آپاندیس پاره می شود و عفونت سر تا سر شکم را فرا می گیرد. خود آپاندیس یک زائده لوله‌ای شکل است که در نزدیکی محل اتصال روده کوچک به روده بزرگ قرار گرفته. به درستی عملکرد آپاندیس برای علم جدید روشن نشده، گرچه یکی از علل عملکرد آپاندیس را میتوان زیایی گوید. گرچه یکی از عملکرد آپاندیس را میتوان کمک به حرکات دودی شکل روده بزرگ دانست، اگر به اون مسائلی که اسلام در حال چمپانتعی در حد اقل زمان که شخص در توالت است که سنگینی را به پای چپ داده و پای راست از بدن فاصله گیرد و با دست راست این قسمت بین پا و بدن فشار داده شود، پا و شکم این کنار قسمت راست، مخصوصا هنگامی که شخص یبوست دارد، خشکی مزاج دارد، این یک فشار و نیروی فیزیکی است، مثل یک پمپاژ، مثل یک پمپ عمل می کند و یک نوسان طبیعی به حرکات دودی شکل روده بزرگ می دهد و تخلیه فرد به آسانی انجام می گیرد و مانع از نفوذ قسمت کوچکی از فضولات به درون آپاندیس می شود. لذا گوییم حتی در پزشکی جدید در سالهای اخیر آپاندیس مصنوعی به بدن وصل می کنند که هنگام اجابت مزاج چند بار آن را فشار دهند. در روایات اسلامی هم که مختصر تذکر دادیم و می توانید شما به کتاب راه‌های مبارزه با سموم میکروبی در اسلام و غرب، تألیف و تحقیق دکتر صبور اردوبادی استاد دانشگاه آذر آبادگان تبریز، استاد سمشناسی دانشگاه آذر آبادگان تبریز مراجعه کنید. در این کتاب از صفحه 88 تا صفحه 170 مربوط به مسائلی از مستحبات اسلامی مربوط به آداب و احکام تخلی بیان شده و بررسی علمی قابل توجهی نیز شده است که برای اهل تحقیق مفید است. این آپاندیس که یک زائده لولی شکلی بود که در نزدیکی محل اتصال روده کوچک به روده بزرگ بود، در صورتی که انسداد پیدا کنه، مثلا به توسط مدفوع انسداد پیدا کنه، مستعد ایجاد عفونت می شود. علائم آپاندیس، علائم این بیماری آپاندیسیت: یک، بی اشتهایی، دو، درد شکم، یعنی درد در اطراف ناف و پهلوی راست بدن قسمت پایین که میخواییم با استخون لگن وست شن. علامت سوم تهوع، استفراغ، و همچنین علامت چهارم تب خفیفه. اگر این علائم همگی در بیماری یافت شد و مشکوک شدیم به آپاندیسیت، سریعا به متخصص دستگاه گوارش یا فوق تخصص کبد مراجعه کرده، این قسمت شکم را ماساژ ندید، گرم نکنید، هیچ داروی مسکن و مسهلی نخورید، با مراجعه به متخصص متعهد دستگاه گوارش یا فوق تخصصی کبد، قطعیت بیماری آپاندیس شما ثابت می شود. و الا که اگر ثابت نشد، بعد بیماری های دیگری لحاظ می شود، تشخیص داده می شود و درمان خاص خودش صورت می گیرد. پس این مطلب مهمه که اگر علائم، همگی علائم در این دو قسمت دور ناف و پهلوی راست قسمت پایین مشاهده شد، فشار ندیم این قسمت رو، داغ نکنیم، گرم نکنیم این قسمت رو، داروی مسکن و مسهل فعلا نخوریم تا با اندوسکوپی یا لاپاراسکوپی یا عکس برداری به نوع سونوگرافی و یا MRI به طور وضوح و یقین یا قطع به یقین حاصل شود این بیماری، بعد درمان خاص خودش به توسط متخصص صورت بگیرد. از باب تحقیق نیز می توانید به راهنمای پزشکی خانواده جلد 17 بیماری های دستگاه گوارش صفحه 171 مراجعه کنید که تعدادی از پزشکان کشور انگلستان، بریتانیا تألیف کردم و تعدادی از پزشکان ایرانی ترجمه کردم، از جمله ترجمه دکتر عباس تیرگانی زیر نظر دکتر خلیل رحیمی خوش ترجمه شده. همچنین می توانید به کتاب راهنمای گام به گام دکتر در خانه صفحه 360 گردآوری نفیسه دری صفت در توضیح آپاندیسیت مراجعه نمایید. صفحه 360 در همچنین اصول طب داخلی هاریسون، اختلالات دستگاه گوارش که آنان چاپ ویراست 12/1991 آنان در دست من هست، ترجمه دکتر علیرضا یاوری کیا که این کتاب را حجت الاسلام محقق بابایی به این جانب هدیه دادن. این کتاب نیز مطالعه شود. این درد شکمی حاصل در این بیمار و یا این بی اشتهایی و تهوع و استفراغش در این بیمار و یا این تب خفیف به همراه اون علائم قبلی در این بیمار ناشی از چه می باشد؟ ازا یک اندوسکوپی دستگاه گوارش و یا رادیوگرافی در بحث تنگی کلون بیان می شود، یا لاپاراسکوپی در بیمار هوشیار انجام می شود تا مشخص شود که ناراحتی آپاندیسیت هست یا نیست. در طب تشخیصی و بالینی راه‌های متعددی بیان شده است. اینم یه مطالعه کنیم مؤمنا، براتون خوبه. اما در طب اسلامی و همچنین در طب تغذیه و همچنین در طب گیاهی مسائلی در درمان آپاندیسیت بیان شده است. مثلا کتاب دائرة المعارف گیاهان دارویی طب سنتی صفحه 214 گرد آورنده محمد علی افسر خیابی گوید آش آبقوره، زیره سیاه، هندوانه رسیده، اسکنجبین یا سکنجبین مخلوط کرده و بخورند در درمان آپاندیسیت مفید است. یا احکامی که مربوط به تخلی و دفع سموم از مجاری ادراری و روده و راست روده و رود کانال و مقعد صورت میگیرد، دفع سموم به صورت ادرار یا مدفوع. احکام تخلی در روایات اسلامی به طور گسترده‌ای در کتاب فهارت بیان شده است. در وسائل شیعه قسمت کتاب طهارت، در بحار علامه مجلسی قسمت کتاب طهارت، وسائل شیعه ما شیخ العاملی، در مستدرک محدث نوری، در مستدرک سفینه البحار علامه نمازی، کتابای بسیاری دیگر از عصر ائمه تا حالا مسائلی بیان شده است. این مباحثه امروز پزشکی ما با شما مؤمنین بود، اما مباحثه تهذیب نفس و اخلاق عملی مباحثه در اینه که انسان مواظب باشه گناه نکنه، این آسان‌تر از اینه که گناه ازش سر بزنه و بعد بخواد توبه کنه. توفیق توبه، استجابت توبه و فرصت داشتن زمانی برای توبه، اینها همه خیلی کمه. پس از اول انسان گناه نکنه، به قول امیر المؤمنین علی علیه السلام در کلمات قصارش در قرار الحکم آمدی از علمای قرن چهارم هجری قمری، گناه نکردن آسان‌تر از توبه کردنه. اما در این حال باید دانست خدای متعال تفضلات ویژه بر مسلمانان و انسانها نموده که اگر از کار اشتباهشون برگردن، خدا توبه اونها رو میپذیره. اصطلاح روایات و آیات علمای اخلاق و علمای تهذیب نفس و عرفان عملی و نظری شیعه اثناعشری، توبهش توبه نصوح باشه. حتی قبل از این که خدا توبهشو بپذیره، چند تفضل ویژه خدا داره بر بندگانش، از جمله بر مسلمانان، بل بالاخص به محبین به چهارده معصومین علیهم الصلاه والسلام. و آن اینه که اگر کسی نیت گناه کرد، ولی گناه رو انجام نداد، سیئه رو نیت کرد ولی او رو انجام نداد، خدای متعال به ملائکش میگه هیچی وسش ننویسی، این نیت گناه کرد ولی انجام نده، هیچ چیزی تو نامه اعمالش ننویسی. اما اگر همون یک دونه سیئه رو، اون یک دونه گناه رو انجام داد، باز تفضل ویژه خدا اینه، میگه فقط یک گناه حسش بنویسیم. تفضل سوم خدا اینه، توفیق توبه به بندش میده، میگه اگر توبه کرد برگشت، توبهشو قبول میکنم، میپذیرم، میبخشمش. این در مربوط به اعمال و کردار و رفتار منفی ناشایست که شخص پشیمان شده، عزم و جزم و تصمیم و ارادش بر این میشه که دیگه تکرار نکنه کار خلاف را. از نظر فقهی یک بار که استغفار کرد، گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدا گناهشو می آمرزه. نظر فقهی وقت تو بحث اخلاق و عرفان برای اینکه افراد جری در گناه نشن، تکرار گناه نکنن و خیالات واهی نکنن، با تنبلی و کسلی یا با سرد هوایی و وعده های پوشالی به یکدیگر دادن و هنوز فرصت هست برای توبه و یا از کجا معلومه که من عذاب بشم و از این حرف ها، از این توجیهات شیطانی و القاعات شیطانی، برای اینکه افراد مبتلا به اینها نشن و دچار اینها هم نشن، اینجا میگوییم که جری در گناه نباش، توجیه حرامت هم نکن، بلکه پشیمان از عمل زشت خود بشو و سریعتر توبه کن، زیرا که خدا رؤوف بالعباد، توبه پذیره. وقت در کتاب کافیه شیخ کلینی جلد دو، اصول کافی شیخ کلینی جلد دو صفحه 440 یک باب آورده درباره این تفضل ویژه خدا نسبت به اعمال سیئه، چجور ببخشه نسبت به حسنات و کارهای خوبه، که به صرف این که نیت کار خوب کنی خدا به ملائکش میگه واسش ثواب بنویسی، کار خوب رو انجام بدی، هم تو قرآن فرموده هم تو روایات شیعه اومده از معصومین، کار خوب رو که انجام بدی خدا 10 برابر عشق و امثالها ثواب برات و حسنه برات لحاظ میکنه. حالا این باب رو برای شما قرائت میکنم. بابون، پس اصول کافیه شیخ کلینی اعلی الله مقامه. کلین از روستاهای اطراف شهر تهران در 30 کیلومتری تهران قرار داره، فقیه محدث بزرگوار از علمای ابتدای غیبت صغرای امام زمان، هم عصر شیخ صدوق شیخ محمد کلینی بوده که همکنون قبر شریفش در مسجدی در شهر بغداد عراق می باشد. اصول کافی جلد دو صفحه 440 بابون فیما اعطا الله عز و جل آدم علیه السلام وقت توبه. جد اعلای من و شما و همه بشر حضرت آدم وقتی که خدا گناهشو بخشید، برای ذریه خودش، به حساب خودمون عامیانه میگیم ریش گرو میذاره، پارتی میشه، میگه خدایا این ابلیس لعین و شیاطین جن انس و که این همه القاعات شیطانی دارن، جنگ روانی دارن، غلبه احساسات بر عقل و فکر میکنن از باب وسوسه و القاعات شیطانی، خب خدایا من انسان ضعیف چیکار کنم؟ یعنی محتاج تفضل ویژه تو هستم، دو چندان توانی با من حساب کن، به توان حساب کن تفضل خودت رو با من. وقت در این روایت به خوبی تفضل خدا رو نشون میده. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن ابن بکیر عن ابی عبدالله او عن ابی جعفر علیه السلام قال ان آدم علیه السلام قال یا رب صلت علی الشیطان و اجریته منی مجرى الدم فاجعل لی شیئا. حضرت آدم علیه السلام فرمود ای پروردگارم، مسلط شده بر من شیطان و جاری شده از من مثل خونی که تو بدنم جاری است تو رگا، در تار و پود انسان شیطان میتونه جریان پیدا کنه اگر آدم غفلت کنه، توجه نکنه، به این عدو مبین در تار و پود انسان میتونه جریان پیدا کنه و غلبه احساسات بر عقل و فکر و دینش بشه. فجعل لی شیئا، خدایا برای من یه تفضل ویژه، یه عنایت ویژه قرار بده. فقال خدای متعال، یا آدمو جعلتو لکه، قرار دادم برای تو و نسل تو، ان من هم، هر کسی که همت کنه تصمیم جدی بگیره، من ذریتی که از ذریه و نسل توی حضرت آدم الی یوم القیامه تصمیم جدی بگیره به سیئتن که گناهی انجام بده، لم تکتب علی، هنوزم تو خارج انجام نداده، فقط تصمیم بد گرفته، هیچی سیئه پاش نمی نویسم، گناه پاش نمی نویسم، یه تفضل. فإن عملها، اگر گناه تو خارج انجام داد، کتبت علیه سیئت، یک گناه پاش نمشته میشه نه بیشتر. اما برعکس، اگر کسی همت کرد، تصمیم جدی گرفت از هر کدوم از تو و ذریه توی آدم تا قیامت نسلت، تصمیم میگیره به حسنتن یه کار خوبی انجام بده، یه عمل صالح انجام بده، فإن لم یعملها، گرچه حالا انجام نده، اما کتبت له حسنتون، براش یه حسنه نوشته میشه، یه کار خوب نوشته میشه تو نامه عملش. فإن هو عملها، اگر همین ذریه تو و یا خودت علاوه بر نیت خوب، همت خوب، تصمیم خوب، عمل خوب رو هم تو خارج انجام بدی، کتبت له عشرن، 10 برابر وسط حسنه نوشته میشه. آیه قرآن هم داریم، 10 امثالها. باز حضرت آدم میفرماید یا رب زدنی، حالا که بنای کرم و فضله و عنایت و لطف و تفضل و رحمت ویژه است، خدایا زیادترش کن برای من، برای ذریه‌ام تا قیامت. قال، خدا فرمود، جعلت لک، قرار دادم برای تو و نسلت، ان من عمل منهم سیئتا، هر کسی که از نسلت تا قیامت گناهی انجام بده، ثم استغفر له، سپس استغفار کنه برای گناهش، پشیمون بشه، تصمیم جدی بگیره که دیگه گناه تکرار نکنه، یه بارم به زبون بگه استغفرالله را بیتونه، غفرت له، گناهشو میامرزم. اینم یه تفضل دیگه. باز حضرت آدم دید حالا که بنای تفضله و خدا این همه رؤوف بالعباد و ودوده و رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما هست، باز حضرت آدم فرمود یا رب زدنی، خدایا بیشتر تفضل کن، حالا که باب کرمت باز شده و کرامت جلی و آشکاره برای همه. قال، خدا فرمود جعلتو لهم توبه، قرار دادم توبه رو به نفع ایشان، به نفع گناهکاران. بعضی روایات داره او قال خدا وسدت لهم التوبه، این سفره خان تفضل ویژه خدا که گسترده هم هست، کل عمرم این در به روی همه بازه، در کل عمر، در کل سال، در کل ماه، در کل روز، در کل 24 ساعت، در کل لحظات و ثانیه های زندگی، تنها دری که به روی انسان همیشه بازه باب توبه است. او قال بسدت لهم التوبه حتی تبلغ النفس هذه، قال یا رب حسبی. چند تا دیگه روایت داره، تقریبا تو این باب 4 روایت داره، حتی تو روایت های بعدیش هم این تیکه ای که الان اینجا یکم مجمله تا این که برسه نفسش و جانش تا اینجا، یعنی تا حلقومش اگر قبلش واقعا توبه نصح کنه بازم میبخشنه. قال حضرت آدم گفت یا رب حسبی، کفایت کرد منو، خیر دنیا و آخرت، عزت دنیا و آخرت، آخرت به خیر شدم. یه بنده نباید غافل باشه، بیرگ باشه، بیتوجه باشه، یه مقدار مراقبت، یه مقدار توجه. وقتی روایت های بعدی حتی تا همین اصول کافی جلد دو صفحه 440 به بعد که این چهار روایت حتی در ثواب الاعمال شیخ صدوق یه روایات داریم، میگه اگر یک سال قبل از مردنش توبه کنه توبهش قبول میکنه. نه این زیاده، اگر یک ماه قبل از توبه کردن قبل از مردنش توبه کنه توبهش قبول میکنه، میگه باز اینم زیاد. اگر یک هفته قبل از مردنش توبه کنه باز قبول میکنم توبهشو، باز اینم زیاده از نظر زمانی. اگر یک روز قبل از مردنش توبه کنه توبهش قبول میکنم، باز این زیاده. اگر یک ساعت، نه 60 دقیقه یعنی مدت زمان اندک، اگر یه مدت زمان اندکی قبل از مردنش توبه نصرخ کنه توبهش قبول میکنم. بعد حضرت میفرماید باز تو روایات بعدی 3 و 4 و 2 و 3 قبل ان یعاین، قبل از این که به حالت احتضار برسد و ببیند جهان برزخ را، محتضر جهان برزخ را میبینه، اسرائیل را میبینه، آمدن امیر المؤمنین علیه السلام بر سر هر محتضری، چه خوب چه بد، محتضر میبینه. میگه اگر شخص قبل ان یعاین، قبل از این که محتضر بشه و عالم برزخ رو ببینه، اگر توبه کنه قبول میکنه. بعضی روایات داره اذا بلغت الحلقوم، تا وقتی که این روح از بدنش مفارقت میشه، افواه میاد 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 تا بالا، تا این گرفتن روح و مفارقتش از بدن هنوز به حلقم نرسه توبه کنه میپذیرم. این چقدر خدای رؤوف ودود لطیف رحمان و رحیم و رؤوف به همه بندگانه، وجدانن حیف خدایی به این خوبی آدم رها کنه که اینقدر دلسوز آدمه، اینقدر دوست داره آدم بهشتی زندگی کنه و به بهشت بره، وقت آدم این خدای یگانه واحد لا شریک له رو ترک کنه و بره به الهه های مختلف پوشالی دلخوش باشه و تمسک کنه که هیچ کاری ازشون بر نمیاد. تمام الهه های دیگر همه محتاجن، همه فقیر به ذاتن، خودشونو نمیتونن نگه دارن، از تغییر و تحول و از محلال و نابود شدن، وقت میخوان من تو رو نگه دارن. این دیگه چه حماقت و نفهمیه. دلخوش باش به خوشحالی و شوق و عشق واقعی به خدا، عشقهای مجازی و دلخوشیهای علکی و قهقههای مستانه را ترک کن که نشانه بیخردی و بیعقلی می باشد. همه شما را به خدا می سپنم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.